و همه اینا تشدید کرد اون بحث اقتصادی رو. و الا من اعتقاد دارم بحث اقتصادی یکی از محورهای
شکلی انقلاب
شکلی
بود.
انقلاب.
برای شنیدن حرفهای ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. بعضی ها توی برنامه‌ای که ما می‌بینیم از قبل از انقلاب ساخته میشه یک تصویری از ایران مرفه رو نشون میدن، یعنی ایرانی که یا بعضا تهران یا مثلا تصاویر شمال کشور داره یک رفاه نسبی هستن، اینها رو ما میبینیم و نشون داده میشه. اگر واقعا در رفاه بودید و اگر مردم در رفاه بودن، به هر حال شما هم در انقلاب شرکت داشتید. چرا انقلاب کردید؟
ببینید افراد چند گونه بودن. یه گونهش اگه بخوایم بگیم خود تیپ ماها بود. ماها به هر صورت، یعنی من و گروهی نظیر من، ماها بحث معیشت رو مسئله دوم یا چندم میدونستیم. ما بحث مسائل اعتقادی، یعنی به هر صورت اعتقاد داشتیم دولت و حکومت مسیرش با مسیر اعتقادی اسلامی ما نمیخونه. ظلم و به هر صورت دستگیری های متعدد، شکنجه ها و مسائل مختلفه، یعنی آزادی و عدالت رو ما اصل میدونستیم. تیپ ماها که گروه روشن فکر جامعه بودیم. گروه دیگری که در کشور میتونیم بگیم وجود داشت، ببینید گروه طبقه متوسط بود. ما در اون مقطع قبل از انقلاب طبقه ضعیف داشتیم، طبقه متوسط و طبقه برخوردار. طبقه متوسط طبقه بود که اگر بگیم در فقر بودن، نه، یه رفاه نسبی رو داشتن. حالا رفاه رو باید تعریف کنیم، ولی اساساً زندگیشون میچرخید، حالا یا با قسط و با حقوق و با معیشتشون میچرخید. یه گروه فقیر و ضعیف و اینها هم بودن که اونها متاسفانه به دلیل فاصله طبقاتی وجود داشتن. این گروه طبقه متوسط بیشتر با بحث افزایش قیمت نفت و تورم شدیدی که حادث شد در سالهای 54 شروع شد، موجب شد یه نارضایتی اقتصادی پیدا کرد. بعد اون بحث بی‌عدالتی و توجه به مسائل سیاسی اجتماعی هم تشدیدش کرد و بعد دولت و حکومت هم با در حقیقت حکومت نظامی و گذاشتن دولت نظامی و رفتارهایی که کرد، و اگه دیدید اواخر دیگه دولت پهلوی یه جایی شد که شاه اومد گفت من اشتباه کردم اینا، و ولی خب بعد از دو سال بود، بعد از دو سال که بود که در فکر کنم کتاب خاطرات سولیوان هست، آخرین سفیر امریکا در ایران، اون کتاب کتاب جالبی است و اون دو تا کتاب اصلا به نظر من دو تا کتاب جالب هست، یکی سولیوان گفته، یکی سفیر انگلیس در ایران آخرین سفیر
آنتونی پارسونز.
بله پارسونز. این دو کتاب با دید کسانی که وقایع انقلاب رو بخوام ببینه اینو ببینن، اونجا شماها میبینید که شاه بعد از اینکه با هلیکوپتر راهپیمایی مردم رو در روز عاشورا میبینه در خیابون آزادی، در اونجا اصلا یه شوک پیش وارد میشه. 48 ساعت تو خاطرات علم هست اگه اشتباه نکنم، یا فردوست اگر اشتباه نکنم،
خاطرات فردوست هست.
بله که میگه که 48 ساعت ایشون هیچ کس رو پذیرا نبود، حتی فرح رو را نداد در اتاقش، و اصلا شوک اومد. معلوم شد که ایشون اصلا معلوم شد از نه فقط حرف انقلاب نشیده، حرف مردم رو دور بوده.
چون اشاره کردید هم به سولیوان هم به سر آنتونی پارسونز، سفرای بریتانیا و ایالات متحده امریکا در قبل از انقلاب، میخوام اشاره بکنم به صحبت‌هایی که بین محمد رضا پهلوی و این دو سفیر بعضن در میگرفت در سال 57. شاه توی مصاحبه‌هاش هم اعلام کردش، گفت من نمیدونم چه اتفاقی افتاده که امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها میخوان منو بذارن کنار، و بعضیا میگن که بعد از ملی شدن صنعت نفت دست امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها از نفت ایران کوتاه شد. آیا واقعا کوتاه شد؟ و اگر کوتاه شد، اونها در ادامه این رو میگن که به خاطر این موضوع اونها خواستن که شاه رو بذارن کنار و در واقع یک جورایی کمک کردن در شکل‌گیری انقلاب ایران.
ببینید واقعا این حرف به نظر بنده اصلا حرف درستی نیست. تحلیل ببینید این رو مستحضر باشید که تا دقیقه آخر یا روزهای آخر هم انگلیس ها هم امریکایی ها با تمام قوا علاقه من بودن حکومت شاه رو نگه داره. همین که گفتم این دوتا کتاب بخونید دادم متوجه میشه، میگم تا روزهای آخر، تا چند روز آخر یا هفته آخر. دلیلش هم اینه که اینها یه حکومت با ثباتی میخواستن که نهایتاً بتونه سیاستهای اونها رو اجرا بکنه یا حداقل بگیم با سیاستهای اونها تضاد و تقابل نداشته باشه. از این طرف باید بپذیریم که حضرت امام آیت الله عظما امام خمینی ایشون نکته اصلی که در پیروزی انقلاب به نظر من به عنوان کسی که دکترای مدیریت دارم تحلیل دارم برش اینه که فرماندهی انقلاب و جریان مردم رو ایشون آگاهانه تونست مدیریت بکنه. یعنی شما خیلی جاهای دیگه میبینید، مثلا شما انقلاب مصر رو نگاه کنید، انقلاب مصر حتی میره پیروز میشه و گروه اخوان المسلمین که سالها مبارزه میکرد میاد مصر رو میگیره دیگه و حکومت، ولی نمیتونه حفظش کنه و حتی پیروزیش هم نوع دیگری بود، در صورت که و خب این نشون دهنده اینه که اون فرماندهی به اضافه اشتباهات بسیار بزرگ، مثلا شما نگاه کنید شاه خوبیدا رو که نگه داشت 13 سال و در خاطرات میبینید خود حتی خوبیدا در دادگاه میگه و در جای دیگه میگه من فرمان میبردم و خودش هیچ نقشی نداشته در مسائل اساسی. خب این موجب میشه که قطره قطره وانگهی دریا میشود. بعد یه دفعه وقتی ایشون چی میکنه، عوض این که بخواد یک فرد ملی یا فرد علاقمندی که هماهنگ با خودش بذاره، یا شما ببینید یه آدمی مثل آقای شریف امامی بعدش ازهاری، خب شما ببینید که روند غلط رو ادامه میده. بعدم شروع کردن حکومت نظامی درست کردن و بعد مسائل مختلف. لذا میخوام بهتون بگم که اشتباهاتی که به نظرم لطف خدا بوده که پیروزی مردم و انقلاب باشه، به اضافه فرماندهی بسیار خوبه امام، موجب میشه که اون دوملهای چرکینی که بالاخره بود سر باز کنه. بدیهی است که اعلامیه‌های امام و اینها مؤثر بود. خود این که امام در فرماندهیشون در نوفل لاشاتو برقرار موند و تونستند به ایران اطلاعاتو برسونن، این معناش این نیست که اونا می‌خواستن تغییری بدن در حکومت.
خیلی ممنون. با مهدی کرباسیان در مسیر انقلاب تا آزادی گفتگو می‌کنم. دکتر ببینید، شما یک سری آرمان‌هایی داشتید برای اینکه به خیابان رفتید و شعار مرگ بر شاه سر دادید و به هر حال قصد تغییر اون حکومت رو داشتید. 40 سال میگذره، شما مناسب مختلف رو هم داشتید و تجربه کردید. صادقانه بفرمایید چقدر اون اهداف شما، اهدافی که براش به خیابان اومدید با همفکرانتون، با به هر حال هیچ کسی نمیتونه کتمان بکنه که انقلاب ایران توسط قاطبه و اکثریت مردم ایران رقم خورد، چقدر امروز فکر میکنید که به اون آرمانهایی که براش انقلاب کردید رسیدید؟
انقلاب که پیروز شد، به هر صورت همونطور که شما میگید آرمانهای اساسی داشتیم. 3 تا شعار مردم دادن. این شعارها به نظر من از آرمان مردم بلند میشد: استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. اون موقع میگفته که بعد شد جمهوری اسلامی. استقلال واقعا یکی از نکات اساسی ما بود، یعنی اینکه به هر صورت ایران بتونه کشور مستقلی باشه در حوزه سیاسی و در حوزه های بعدی مثل اقتصادی اینا. خب واقعیت اینه که ایران کشور مستقلی نبود از نظر تصمیم گیری سیاسی. ما تصمیم گیری های کلان رو برامون میکردن. این یک واقعیتی است، در تاریخ هم اینو میگه دیگه، بعد از 40 سال همه میتونن نظر بدن راجع. در مورد آزادی واقعیتی است که وجود داره. ما هم با گوشت و پوست و سخونمون به عنوان یه روشنفکر مذهبی لمسون کردیم، دوستان ما رو میدیدیم برای چه و چه تحت کنترل قرار میدادن، انتخابات آزاد مجلس نداشتیم، نمایندگان درست نداشتیم، از بکنم دولت منتخب مردم نبود. حالا این که میگیم نسبی، اینا هیچ که مطلق نیست. الانش هم در آمریکا و انگلیس هم شما نمیتونید بگید مطلق مثلا مردم، ولی مردم بخواه در احزاب یا در انتخاب نمایندگانشون. در حکومت اسلامی هم باورهای اعتقادی بود که واقعیتش هر روز داشت مقابله باش میشد، لائیسم و در بحثای دیگه.
من میخوام بدونم که ارزیابی شما الان بعد از 40 سال چی هستش؟ اون چیزی که میخواستید و بهش رسیدید؟
من اعتقاد دارم در حوزه استقلال واقعیت رسیدیم بهش، تو قسمت سیاسی کامل. ما الان هیچ کشوری یا گروهی در هیچ جای دنیا برای ما تصمیم نمیگیره، ما تصمیم میگیریم. حالا اینکه آیا تصمیم 100% همش درسته یا بعضیش غلطه، اون بحث درون کشوریه. من اعتقاد دارم از بیرون برای ما تصمیم نمیگیره. در حوزه اقتصادی خب شما میبینید که درصدیش رو رسیدیم. به درصد چیه؟ ما اول پیروزی انقلاب یا یکی دو سال بعد از انقلاب، شما آمار صادرات کشور رو ببینید، تولید کشور رو ببینید، ما به 1 میلیارد دلار کل صادرات کشور بود، در مقابل 6 میلیون بشکه نفت تولید میشد و صادر میشد و پولش میمد و اکثرش واردات میشد. شما در سال 1397 شما میزان ارزآوری کشور در صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی شما برابری میکنه. 45 میلیارد دلار شما سال 97 صادرات غیر نفتی داشتید. در صادرات نفت شما مثلا همین حدودا بوده، 48 و یه هم چیز، که ضمن این که من اعتقاد دارم اگه تصمیمات بعضن غیر کارشناسی،
مثلا شاخصهای زیادی توی این مقایسه باید لحاظ بشه، از جمله میزان جمعیت، نحوه سرمایه گذاری، پیشرفت کشور، توسعه تکنولوژی.
ولی اساساً اگر شما لیست بکنید، در اول پیروزی انقلاب شما لیست رو ببینید، من چون خودم این رو توجه کردم بهش، مجبور بودم توجه کنم به عنوان معاون وزیر،
به همین خاطر هم
نقل من یادمه، ما با ترکیه، آقای اوزال اومد ایران به عنوان نخست وزیر ترکیه با یه هیئت 2300 نفره، همشون هم تاجر بود. من یادم اون موقع دولت تصمیم گرفت، اگه اشتباه نکنم سال 61 بود اگه اشتباه نکنم یا 62، تصمیم گرفت دولت که تهاتر بکنیم ما با ترکیه، دیگه پول ندیم پول بگیریم، کالا بدیم کالا بگیریم. جالبه به شما بگم، وقتی تون جلسهش من بودم کمیتش، بحث کردیم که چی بدیم به ترکیه، چیزایی که ما رومیز گذاشته بودیم بدیم به ترکیه، فرش بود، پسته بود،
زعفران
بود و پوست، هیچ چیز دیگه نداشتیم، نه اینکه اصلا نداشتیم، چیزی که قابل عرضه باشه. و عددش اینا بزرگاش بود، در مقابلش همه چیز باید وارد میکردیم. الان شما وقتی میگیم ترکیب تنوع، شما بله من میگم بهتر از این میتونه باشه، ولی ما میگم خیلی رسیدیم بهش. مثلا شما الان در حوزه پتروشیمی، در حوزه فولاد، در حوزه مس، بالاخره بهتر از این میتونه باشه، ولی الان شما در حقیقت حرف زدن. در حوزه آزادی صادقانه اگر ما بحث بکنیم، الان در حوزه انتخابات مجلس، حوزه انتخابات شورای شهر که خیلی بیشتر، اونجا مردم نفراتشون رو انتخاب میکنن، رئیس جمهور رو انتخاب دارن، و در این حوزه، حوزه مطبوعات، حوزه های مختلف، ما حرفمون رو میزنیم. بدیهی است چارچوب مسائل اعتقادی و نظام و حکومت است، بعض جا هم بد سلیقگی میشه، ولی الان شما صادقانه اگر برید سینما، موسیقی، از کنم تئاتر و اینها ببینید، چون اگه اهل این چیزو باشید، اهل خواندن کتاب باشید، غیر از اونایی که با بحثای اعتقادی زاویه داره، میایم به سومی برسیم، به جمهوریت هم گفتم بحثا رای گیری و انتخابات و اینها هست، بحث اعتقادی هم هست. لذا من به اون شعارها نمیگم 100%، ولی خیلی بهتر شده.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند.
انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. این مقدار باز من میخوام حوزه صنعت رو از وجود شریف شما استفاده بکنم جناب آقای مهدی کرباسیان عزیز. یک سری اتفاقاتی قبل از انقلاب در حوزه صنعت ایجاد شد که بعضی ها از اون به عنوان اقدامات خوب یاد میکنن و بعضی ها از اون به عنوان اقدامات بد. از جمله برخی اعتقاد دارن که ما در قبل از انقلاب هیچ چیزی نداشتیم به عنوان صنعت. از جمله مرحوم آقای عسکرالله‌ای که من باهاشون صحبت کرده بودم، آخرین مصاحبهشون هم فکر می‌کنم بود، ایشون میگفت که ما اصلا صنعتی نداشتیم در قبل از انقلاب. بعضی‌ها میگن خب به هر حال خودروسازی رو داشتیم. خودروسازی در هر کجای دنیا با مونتاژ شروع میشه. فولاد رو داشتیم که حالا توی همون ولایت شما هم راه افتادش. بفرمایید که چه اقداماتی بعد از انقلاب برای حوزه صنعت افتاد که یا چه اقداماتی در حوزه صنعت در قبل از انقلاب اشتباه بود؟
ببینید، کارخانجاتی بود، کارخانجات ریسندگی بود، کارخانجات عرض بکنم محصولات شیمیایی بود، بعضی از اقلام لوازم خانگی بود، در شوینده ها بود، در مواد غذایی بود. اما این اعتراض رو میشه کرد و گله کرد که این همه ما نفت فروختیم، 6 میلیون بشکه نفت، 5 میلیون بشکه نفت میفروختیم، چه میزانش رفت توی صنعت، چه میزانش رفت توی سرمایه گذاری در معدن. ما اعتقاد داریم اینها خیلی هاش رفت در حوزه نظامی، خیلی هاش رفت در حوزه هایی که میتونست این حوزه ها نباشه. شما ببینید وقتی که سال 52-53، من در رشتم این رو میگم، 52-53 وقتی تصمیم غلطی گرفته میشه و نفت قیمتش افزایش پیدا میکنه و تصمیم میگیره حکومت که واردات رو افزایش بده، که وسی میده، شما میدونید کشتی های آنچنانی در خرمشهر صف بود و چه میزان پول ملت فنا میشه اون موقع به دلیل اینکه تصمیم غلط بوده. لذا من میخوام بهتون بگم اگر اینا میرفت روی سرمایه گذاری در حوزه صنعت، صنعت ما میتونست یک دفعه پیشرفت کنه. الان بعضی از افراد میگن که ما با کره با هم شروع کردیم، چرا کره اینجور شد ما اینجور شد.
برخی میگن اگر انقلاب نمیشد ایران ژاپن میشد، برخی میگن اگر انقلاب نمیشد ایران مثلا میشد.
نه، من اعتقاد دارم، نه من اعتقاد دارم همون افراد، همین تفریط ما مشکلمون اینه. من اعتقاد دارم اگر انقلاب نمیشد، نظرم رو میگم، به دلیل بافت حکومتی که وجود داشت، ما در حوزه استقلالمون و در حوزه آزادیمون حتما بدانید که مشکلات جدی تر از قبل پیدا میکردیم و قطعاً چون حکومت کمیت دیکتاتوری و استبدادی بود و این حکومت های دیکتاتوری استبدادی ممکنه حالا یه حکومتی مثلا مثل کره جنوبی در یه مقطعی یه جنرالی میاد و کشور رو متعب، ولی اون آدم ملیه، روزی که از سمت میاد کنار یک خونه از خودش نداشته، نه حکومت شاهنشاهی. که این روزا بخونید کتاب علم و کتاب فردوس، کتاب قشنگیه، جوانای ما نمیخونن. این کتاب رو بخونن متوجه میشن که فردوس راجع به ریخت و پاش و بحثای نه فقط شاه، دور و بری های شاه، ببینید چه میکردن.
یکی از موارد محوری که مردم باش مخالفت داشتن، مخالفت با امپریالیسم امریکا بود و منجر شد به این انقلابی بزرگتر از انقلاب اول به فرموده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، که یک سال بعد از انقلاب اسلامی ایران سفارت امریکا تسخیر شد. آقای دکتر، از دید شما چقدر تونست این اقدام مبارزه ایران با امپریالیسم رو نشون بده؟
ببینید، نکته ای که وجود داره، من اعتقاد دارم گرفتن سفارت امریکا بازخورد رفتار دولت امریکا بود. اینها شاک از اینجا رفت، مصر و بعدش امریکا، اینها تلاش کردند که دولت امریکا در حقیقت شاه رو حفظ بکنن و اونها هم تلاش میکردن، طرفدارانش رو خارج از کشور، که بحثای کودتا و مسائل مختلفه رو ایجاد کنن. ولی شما میبینید در کشوری مثل تونس، عرض بکنم که آقای بن علی بعد از اینکه مردم میان و انقلاب میکنن و حکومت رو عوض کنن، ایشون برمیگرده میره عربستان، حالا دولت عربستان و میمونه تا میمیره، ولی دیگه تلاشی برای اینکه برگرده به قدرت نمیکنه. اون بازخورد اون رفتار موجب شد که نیروهای جوان و انقلابی اون روز رفتن سفارت رو گرفتن.
صد ثانیه با کتاب.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تحولی ژرف در ارتباطات بین المللی به وجود آورد. به ملت‌ها دلگرمی و جرأت و گستاخی در مقابله با دولت‌های دست نشانده را تزریق کرد. گرچه این تأثیرات عمیق به تدریج در جهان ظاهر شد و امروز پس از 11 سال چهره سیاسی عالم را دگرگون کرده است، اما همه چشم‌های تیزبین از همان آغاز تشخیص دادند که با پیروزی این انقلاب عظیم، عصر جدیدی در مناسبات عالم پدید آمده است. این عصر را باید عصر امام خمینی نامید و ویژگی آن عبارت است از بیداری و جرأت و اعتماد به نفس ملت‌ها در برابر زورگویی ابرقدرت‌ها و شکستن بت‌های قدرت ظالمانه و بالندگی نهال قدرت واقعی انسان‌ها و سر برآوردن ارزش‌های معنوی و الهی. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب منشور معارف انقلاب اسلامی. این کتاب شامل سخنان حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در اولین سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه است. ایشان در آن پیام مهمترین خطوط و مشخصه های مسیری را که انقلاب اسلامی در آن حرکت می کند ترسیم کردند. کتاب منشور معارف انقلاب اسلامی با تدوین معاونت پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی توسط انتشارات انقلاب اسلامی منتشر شده است.
دنباله حراجستون، تخفیفای 3 روز اول زمستون، اول تا 3 دی ماه، فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلبالو توت فرنگی هویج بانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ، میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
چرا به هرکی میگی چه دستکشی بخرم میگه روزمریم؟
روزمریم؟ کیفیتش بالاست، قیمتش هم مناسبه، من که خیلی از روزمریم راضیم.
روزمریم، دارنده یه نشان سی ای.
روزمریم.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
به نام یگان خالق هستی بخش، در زمستان می کند پنهان عبادت را درخت، از برون گر خشک بینی، از درون سبز و تر است. سلام عرض می کنم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و محترم، اولین روز زمستونیتون مبارک باشه.
چون جانم جان آرامش باران،
گر افتاده به کارم به فدای سر تو، سر و سامان که ندارم به فدای سر تو، به نفس های مسیحای یتیمان دارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم، هم نفس شو نفسی از نفست بردارم.
حال شاهد دل من گوشت فرمان تو هم، من آشفت فقط دست به دامان تو، چون جان و جانانی و آرامش بارانی و من ساحل توفانی و جانم، تو درد من میدانی و برحال من درمانی و پایان سرگردانی و حال من درمانی و پایان سرگردانی.